فصلهای آموزشی، نوع آموزش‌هایی که به دانشجوها داده میشه و آشنایی که به اونها در باره اصلا معماری و شهرسازی چه تاریخی ایرانی، چه بعد از اسلام و چه مفهوم حقیقی معماری و شهرسازی اسلام ایرانی داده میشه. اینو خواسته شده بود، یعنی یه سرفصلی بود در ارتباط با مأموریت‌های وزارت اصلا علوم و دانشگاه. اینجا یه بخشیش خب لحاظ نشد متاسفانه، تأکیداتی وجود داره برای همگرایی جامعه تخصصی، ولی خب جای این اصلاح سرفصل‌ها و دروس اینجا خالیه، شاید بعدها یا
حتماً باید به این موضوع جداگانه بپردازیم، چون قطعاً باید دانشگاه یه دیدگاهی به معمار و فارغ التحصیل بده.
دقیقاً.
که اکثر فارغ التحصیلان معماری همین گلایه دارن که این اتفاق نمیفته.
در حسن شما دوره سرفصل دروس دوره کارشناسی رو ببینید، ارشد رو ببینید، دکتر رو ببینید، آقای دکتر شکویی بالاخره استاد دانشگاه هستن، چند درصد از مثلا این دروس یا آموزشی که اصلا توجه داره به این که اصلا بشناسند معماری و شهرسازی؟ خیلی محدوده، اونطوری که بالاخره هم ما دیدیم هم خود اساتید محترم.
فضا چگونه است دکتر شکوی؟
آموزش معماری شهرسازی تو ایران تحت تأثیر دو تا مدرسه خارجی، یکی مدرسه هنرهای زیبای پاریس بهش میگن بوزار و یکی مدرسه باهاس در آلمان شکل گرفته و شیوه آموزشی توی این مدارس مبناست، هنوزم یعنی سالها گذشته ما شکل معماری شهرسازیمون هنوز با همون شکله، در حالی که سنت آموزش معماری شهرسازی ما طور دیگه ای بوده. یعنی اینطوری نبوده که مثلا ما به دانشجو بگیم برو بشین توی کلاس طراحی کن واسه مثلا یه جای دیگه ای از مثلا کشور. بعد معماری و شهرسازی که بخواد بومی باشه اولین قدمش اینه که اون دانشجو بره تو اون فضا و اونجا بشینه، آدما رو درک کنه، باهاشون صحبت کنه، که خب این روال دانشگاه ما خیلی اینطوری نیست. یا مثلا شاید توی سفرها بشه اصلا یه سری حرفا رو زد، یعنی ضمن بازدید بشه بعضی چیزا رو دید و کشف کرد، دانشجوها کشف کنن برای خودشون و متوجهش بشن، ولی خب شیوه آموزشی ما از این جهت ضعیف. من یه نکاتی هم خواستم عرض کنم درباره بحث آقای دکتر اکبرزاده، ضمن اینکه سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر. یه تعبیری یه اقتصاددان هندی داره به اسم آمارتیا سن. آمارتیا سن نوبل اقتصاد گرفته، هندیه ولی تو آمریکا ساکنه. یه تعبیری داره میگه که ما شاید ندونیم که عدالت دقیقاً چیه، نمیتونیم راحت عدالت رو تعریف کنیم.
بله.
ولی مصادیق یا به تعبیر آمارتیا سن جلوه‌های آشکار بی‌عدالتی رو همه میتونیم بفهمیم. یعنی میگیم این مثلا وقتی بعضی وقتا ظلمای بزرگی میشه میگیم این دیگه حتما عدالت نیست، با هر تعریفی از عدالت این عدالت نیست. حالا در مورد شهرسازی اسلامی ایرانی هم شاید شبیه همین حرفو بشه زد. یعنی ممکنه تعبیر مثلا یه استادی توی یه دانشگاه با یه مثلا استادی توی دانشگاه دیگه با هم 100% منطبق نباشه. وقتی بگن شهرسازی اسلامی ایرانی چی مثلا با هم دیدگاه فرق کنه. ولی جلوه‌های آشکار خلاف شهرسازی اسلامی ایرانی رو همه باش سرش اتفاق نظر داریم. یعنی هیچ کس از استادای مثلا حوزه معماری و شهرسازی ایران در حوزه شهرسازی اسلامی ایرانی نمیتونه بگه که مثلا ساخت هتل 34 طبقه روی حریم گسل مثلا شمال خط 1800 متر توی ولنجک این مثلا اسلامی ایرانی، یا مثلا ساخت خونه 25 متری مثلا این اسلام ایرانیه، یا مثلا ساخت هتل 60 طبقه مثلا توی منطقه 21 این اسلام ایرانی. هیچ کسی اینو نمیتونه بگه با هر تفسیری. میخوام بگم ما الان نیایم خودمون رو با هم دیگه درگیر کنیم که مثلا تو یه تعریف از اسلام ایرانی داشتی من یه تعریف دیگه داشتم، مثلا بیا با هم دعوا کنیم. بیایم با یه توافق حداقلی اون جایی که دیگه خیلی پرتیم، خیلی دوریم از چیزی که باید باشیم، اونجاها با هم همکلام بشیم. از یه سند به اندازه یه سند باید توقع داشت دیگه. حالا این سند حتما بدون اشکال نیست، ولی من به عنوان معلم دانشگاه که میبینم یه قدم رو به جلوه، آخر مسیرم نیست. یعنی حتما همونجور که گفتن باید تجربه داشته باشیم. آقای دکتر اکبرزاده چون تجربه مشهد رو دارن، مثلا در مورد مشهد دیگه هیچ کس نمیتونست بگه اون تحریک که داشت اجرا میشد که تخریب حرم بود و اطرافش مثلا پاساژ میخواستن بسازن و بانک و نمیدونم امثاله، اینو هیچ کس نمیتونست بگه این اسلامی ایرانیه دیگه. یعنی بارز بود که ما یه جاهای دیگه خیلی فول میزنیم. با این مصادیق عینی تقریبا میتونیم همدل بشیم و از همین جاها شروع کنیم، اون جاهایی که خیلی دوریم اون جاها رو شروع کنیم. بعد کم کم که حالا این ایرادای گندمون برطرف شد، حالا بیایم روی مثلا اونجاهایی که دیگه دنبال کمالیم با هم بشینیم گفتگو کنیم. یه نکته در مورد شهرداری هم گفتن، اینم اجازه بدین یکم توضیح بدم. یه وقت این من اینو میفهمم، یعنی یه وقتی ملاحظات اجرایی شهرداری داره میگه بالاخره من یه کارمندایی دارم، حسن یه خورده از این جهت بدنه شهرداری ها بعضا سنگین میشه تو بعضی از کلان شهرها، زیادی سنگین میشه، ولی بالاخره شهردار میگه من یه کارمندایی دارم باید حقوقشونو بدم و خب به ناچار مثلا مجبورم یه خورده مثلا از یه سری از مفاهیمی که برای خودم هم مسجله ولی چشم بپوشم مثلا یه جاهایی تراکمایی بفروشم. ولی الان وضع ما این نیست ها. الان مثلا شهرداری تهران یه لایحه بودجه اول سال میده، آخر سال میگه من 150% محققش کردم. یعنی چی؟ یعنی 150% اون نیاز مالی که اول سال پیش بینی کرده بود تراکم فروخته، یعنی اضافه تر از نیازش فروخته، یعنی افتاده توی سیکلی که اصلا پولش هم حتی لازم نداره ولی داره میفروشه به اسم این که مثلا ما داریم قفل مثلا ساخت و ساز رو باز میکنیم و اینا. بنابراین ما الان خیلی خارج از این مسیری هستیم که باید باشیم. بله توی وضع مطلوب ما میتونیم بحث کنیم که آقا مثلا وضع مطلوب از نظر من مثلا اینه، از نظر شما مثلا یه 5 پله بالاتره، ولی ما الان تو زیر زمینیم. یعنی نوع اقداماتی که تو حوزه شهرسازی ما میشه، یه کتابی داره آقای رضا امیرخانی به اسم داستان سیستان. داستان سیستان در واقع سفرنامه‌ایه که رضا امیرخانی از سفری که رفته به سیستان و بلوچستان نوشته و تو اون سفر در واقع همزمان با سفر رهبری ایشون داره مشاهدات خودش رو از سفر رهبری می نویسه. اونجا میگه که مقام معظم رهبری سخنرانی دارن، میگن که دولت باید نوکر مردم باشد. بعد زمین خانی میگه خب قبل از این امام مثلا تعبیر خادم مردم رو استفاده کرده بود، ولی این یه تعبیر یه خورده دایرکتر و صریح‌تریه که مثلا بگیم دولت نوکر مردم. خب این نگاه رو ببینید، بعد از اون ور ببینیم که ما واقعا تو حوزه معماری شهرسازی مدیران شهری ما، دولت مردان ما خودشون نوکر مردم میدونن یا خودشون آقا بالا سر مردم میدونن. اگر خودشون نوکر مردم بدونن مثلا میگن آقا اگه مردم خودشون دارن خونه زندگیشون میسازن ما کمک کنیم، مثلا زمین در اختیارشون بذاریم، مثلا چه میدونم حمایتی کنیم. ولی وقتی ما خودمون آقا بالا سر مردم بدونیم میگیم نه این مثلا این خط محدوده است، شما فقط اینجا میتونی بسازی، بیرون از اینم نمیتونی بسازی، اگر یه آلونک هم شما تو بیابون کبیر لوت بری بسازی میان خراب میکنن، اگه درخت هم بخوای بکاری میان میگن نه نمیشه، مثلا اینجا زمین های اراضی ملیه. میگم خب ملی، ما هم جزء ملتیم دیگه. میگن نه نمیشه. یعنی الان انقدر از دور از ارزش حالا اون چیزیه که ما بهش میگیم شهرسازی اسلام ایرانی که تقریبا میتونیم راحت روش توافق کنیم که خب این نیست، هرچی هست این نیست. بله بعد اون وقت مثلا ممکنه من بگم آقا خونه مطلوب مثلا باید اندازش مثلا 225 متر باشه، یکی دیگه بگه نه مثلا 300 متر باید باشه، یکی دیگه بگه 400 متر. ولی قطعا 25 متر نیست، هرچی هست. من فکر میکنم که خودمون رو با همدیگه درگیر نکنی، با یه حالا الان میگن اسمش هست وفاق، نمیدونم اسمش هست، با یه وفاقی با هم دیگه برسیم به نقطه هایی که راحت میشه در موردش ارزیابی کرد و جلوی خطاهای فاحشی که تو نظام شهرسازی معماری ما داره اتفاق میفته گرفته بشه. حالا یه تعبیری هم استفاده کردن، من به نظرم تعبیر نمیدونم، حالا شاید صحوه بیان بود، گفتن قبیله ای که برای معماری شهرسازی تو تهران داره کار میکنه، نمیدونم اگر اسمش قبیله است چیه. من فکر کنم همه مردم ایران، چون اصلا اسلام مبتنی بر فطرته، همه مردم ایران علاقه دارن که زندگیشون اون چیزی باشه که شهرسازی اسلامی ایرانیه، چون شهرسازی اسلامی ایرانی مبتنی بر مفهوم خانواده است. خب همه ما برای خانواده ارزش قائلیم. حالا ممکنه مثلا رو حد مطلوب مثلا بعضی از ضوابط با هم توافق نداشته باشیم، ولی هممون میتونیم در کنار هم دیگه کمک کنیم و این جنس کارهایی که پژوهشگاه سامن انجام داده اینا الگوهای خوبیه. ما از همین نمونه ها اتفاقا نیاز داریم که یه گروه های جمع بشن، آدمایی که دولتی هم نیستن، دستشون هم به جای بند نیست، ولی اینا گفتمان سازن، میتونن حرف بزنن، میتونن جریان درست کنن، میتونن مطالبه ایجاد کنن و مؤثرم هستن. الان داریم میبینیم دیگه این زحمتی که دوستان کشیدن، یه گروه غیر دولتی خیلی همت میخواد که بیاد در مقابل مثلا طرحهای مصوبه که غلطن بتونه جریان سازی کنه و طرحها رو متوقف کنه.
بله
این تجربه ها خیلی میتونه مفید.
زنده باشید دکتر اکبرزاده. صحبت های دوستان رو شنیدید. آیا برای رسیدن به این شهرسازی ایرانی اسلامی پیش نیازهای لازم وجود داره؟ صحبت های پایانی و جمع‌بندی شما رو هم میشنویم.
بدیده حتما. سپاسگزارم مجد از سرماشا دوستانم. آقا قبیله رو من خیلی مثبت به کار بردم، یعنی یه چیزی که اتفاقا با حسرت از دوریش دارم صحبت میکنم. نه نگام کاملا از این باب همگراست. عرضم به حضور شما که وقتی در مورد تحقق صحبت میکنیم، اول تعریض در حقیقت داشته باشم و نگرانیم رو تجدید بکنم، تشدید نه ولی تجدید بکنم در فرمایش آقای دکتر، در موردی که در مورد این حداقل‌ها با هم دیگه تفاهم داشته باشیم. شاید تحت حتی عناوین غیر از معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی هم در مورد بعضی از این فجایع جامعه تخصصی در حقیقت با ما همدل باشن، این وفاقه خیلی وسیع‌تر از این هم هست. ولی وقتی که اونجایی که آقای دکتر خورسند گفتن اون کمیته معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در عرضم به حوزه شورای عالی شهرسازی و معماری تشکیل شد و رفت اونجا قرار گرفت، همه صورت مسئله هایی که میاد حد اندازش به اندازه همون حوزه وفاق ما نخواهد بود. یعنی به هر حال وقتی ما این علم رو بلند کردیم و گفتیم که اینجا میخوایم روی این پوینت نظر بگذاریم، به هر حال کمیسیون ها و کمیته ها آدم های واقعی حقیقی، حتی اگر شخص حقوقی هم باشه، یک نماینده حقیقی اونجا مینشینه و در مورد موضوعاتی که سرنوشت همه رو مشخص میکنن صحبت میکنه. البته که از همین شرایط فعلی میتونه بهتر باشه، چون همین الان هم بدون در حقیقت تعهد و بدون قید این موضوعات آدم ها دارن در مورد این مسئله و جنریک و عام حرف میزنن، هر خطایی رو که اونها ممکنه بکنن دوست و بزرگواری هم که در حقیقت متخصص معماری و شهرسازی ایران هست میتواند بکنه، یعنی چون در خطا با هم دیگه مشترکیم، لذا خب این یک در حقیقت مزیتیه که افرادی که داره چنین نگرشی هستن در این کرسی ها قرار بگیرن. ولی مسئله من اونجاست که ما یه فانتزی داریم، این کلمه با جسارت تاکید میکنم، ما یه فانتزی داریم و در موردش ادعایی رو مطرح میکنیم، این ادعا مطرح میشه و تاریخ هم این ادعا رو میشنوه و بعد زمانی که میخوایم به جامعه تحقق در حقیقت بپوشانیم، آنقدر عملگراییم که دیگه خیلی این ادعاه در حقیقت شاید اشتهایی که نسبت بهش تحریک شده نتونه پاسخ بگیره. ببینید چند سال داره از انقلاب اسلامی میگذره، ما الان داریم هنوز همایش برگزار میکنیم در مورد مثلا اسلامی کردن بانک ها، همین 1403 هم برگزار کردیم. خب تازه یه سال دو سال داریم راجع به شورای فقهی بانک ها حرف میزنیم و اعضاش دارن منصوب میشن. آیا ما نمیدونیم اقتصاد چقدر زیرساخت جدیه در جامعه و اسلامی شدن این چقدر در اثرگذاریه و در حقیقت به نتیجه رسوندن ایده های انقلاب اسلامی مهمه؟ چرا میدونیم؟ چطوری تونستیم دهه ها بدون این در حقیقت کار رو جلو ببریم؟ هیچی، به همون شاکله های وارداتی شبه مسئله طوری که بهمون آسیب میزنه و اقتصادمون رو وقتی بوم مبنا نیست دچار همه این بحران ها کرده تکیه کردیم و حالا داریم آروم آروم پیداش میکنیم. پس من این دقیقت فکت زمانی رو متوجه میشم، ولی مسئله اینجاست که ما هممون این چیزی که دارم میگم بیشتر برمیگرده به یه رفتار دیسیپلینی، برمیگرده به یه رفتار میتونم بگم روش شناسی. اصلا تا اخوان الصفا میخوام برم عقب، راجع مرام میخوام صحبت بکنم.
بله.
ببینید در مرام، امروز مرام در حقیقت علمای معماری شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی ما، اگر بخوام به این کلمه در حقیقت افاق پیدا بکنم، ما هنوز به این مرام جمعی در این حوزه نرسیدیم. بنابراین وقتی سند من داره باب این رو باز میکنه که آدم ها تحت این اتیکت در مورد این موضوع صحبت بکنن، آدم ها نقصان هاشون به این ساحت در حقیقت تسری پیدا میکنه. مسئله ای که من دارم یه مسئله روششناسیه. آیا این امکان وجود دارد؟ ببینید باز در تناظر با سند دارم میگم، آیا این امکان وجود دارد که ما محصولات، یافته ها، دانش رو مقدم بر در حقیقت بحث مدیریتی و قانونی قرار بدیم؟ یعنی به اندازه‌ای که در مورد چیزی وفاق شکل گرفته است تظاهر قانونی در زندگی مردم پیدا بکنه؟ این یه اخلاق متقیانه‌ایه که اگر در حوزه‌ای فهم یا در حقیقت پذیرش عام نسبت به مسئله‌ای وجود نداره، دست اقدام هم باید یک ذره بلرزه. من از کجاها، مثلا ببینید دکتری بنده اساسا روی مسجد بوده، مبتنی بر نصوص هم بوده، و مسئله کاملا یک نگاه انتقادی به کل این تاریخ معماری و شهرسازی. یعنی مسئله اساسا این هست که ما میدانیم در نصوص دینی ما به شدت نهی شده از اینکه مساجد زینت بشن، مساجد آذین اضافه داشته باشن. خیلی از ویژگی هایی که در مساجد ما در حقیقت قید دینی و شرعی داره در الگوی مسجد سازی رایج ما رعایت نمیشه. خب کلنگ بردارم به جان مسجد بیفتم؟ نه. اینجا اونجاست که حوزه اجرا و حوزه عمل و حوزه تاثیرگذاری بخش گفتمانی بر مردم زنجیرهای طولانی تری رو داره تا بخواد تاثیر بذاره. یک نقلی بکنم از یک نشستی که جامعه تخصصی معماری و شهرسازی با مقام معظم رهبری داشتن سال 97 و این فرصت بود که من این عرض رو در حقیقت خدمت ایشون بکنم که ما از معصوم اول حضرت رسول وقتی میخوان شهر مدینه رو شروع بکنن، یعنی آغاز تمدن اسلامی هست، شروع تمدن اسلامی از طریق در حقیقت عمل کالبدی ساخت مسجد مدینه اتفاق میفته. این اولین گام ایجاد تمدن اسلامیه. میرم یه فلش فوروارد میزنم، معصوم چهاردهم حضرت حجت بعد از ظهورشون یک این نکته خیلی مهم وجود داره. در حدیث از امام حسن عسکری آمده، نقل از امام محمد باقر، سند حدیث به طرق مختلف در حقیقت متواتر هست، میفرماین که نخستین کاری، این کلمه نخستین واسه مهمه، نخستین کاری که قائم ما بدان قیام میکند در هم شکستن سقف مساجد و اصلاح در حقیقت مسجد هست. یعنی معصوم اول و معصوم چهاردهم که هر دو در حقیقت تمدن ساز هستند و تمدن اسلامی رو شروع میکنن و مدینه فاضله رو شروع میکنن به شرف دادن، با یک اقدام کالبدی در این حوزه شروع میکنن. ولی من امروز نمیتونم در حقیقت با آنچه که مردم من از مسجد میفهمند سر جنگ بردارم. وقتی آقای دکتر میفرمایند خانه 25 متری هیچ جوری اسلامی نیست، من این علامت سوال رو میذارم. الان که ما مطالعات و مشاهدات اجتماعی ما نشون میده خونه 50 60 متری رو در حقیقت دو خانوار میان همزمان با هم دیگه اجاره میکنن، یعنی یه خانه 25 متری با یه خدچین فرضی وجود داره. اینجا اونجاییه که من به نسبت مواجهم با در حقیقت واقعیت، با اون جایی که ایدئالم رو دارم که ایدئال درست و شریفیه، فرموده اسلامه، میخوام محققش بکنم، کارم سخته. من انکار نمی کنم که بر عهده ماست، فرض است بر ما که توی این مسیر اقدام بکنیم، هیچ تردیدی ندارم. مسئله من اینه که اگر واقعیت رو واقعی نپذیریم، این الان تعریضی به هیچ کدوم از فرمایش تو بزرگوار یا به سند نیست، من دارم نگرانی ها هم باز ابراز میکنم. اگر واقعیت رو نفهمیم و نپذیریم، مسئله اینه که چون در روش شناسی ما خطا ایجاد میکند، واقعیت ما رو شکست خواهد داد. یعنی رئالیست بودن برای اینکه شما بتوانید ایدئالیست باشین یه امر تقدمی و ضروریه. یه ذره اینجا اونجایی که سند میگم داره در حقیقت رهبری و تنظیمگریشو به سمتی انجام میده، ولی من اونجا حفره‌های صرفاً کوچیکی نمی‌بینم، چون در نقاطی که سند میخواد اثر انگشتش رو بگذاره اونجا جاهایی هستن که فقط اون حداقل‌های مورد تفاهم دیگه نیستن.
بله،
اونجا موضوعات خیلی میتونه حد اکثری بشه. اصرار میکنم بسیار طولانی شد.
خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما و تشکر میکنیم از فرصت گفتگویی که در اختیار برنامه قرار دادید. با شما خدا نگهدار. خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. یا
خب شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید در مسیر اندیشه رو شنیدارید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع مسند شهر و مروری بر ابعاد سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی. خوشحال میشیم همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه داشته باشیم. برای این منظور مثل همیشه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. تا اینجای برنامه با حضور کارشناسای محترممون راجع به هنر معماری ایران یه تاریخچه‌ای رو بیان کردیم به مفاهیم موجود در سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی پرداختیم، به مباحث فرهنگی موجود در این سند هم پرداختیم و واکاوی در این زمینه داشتیم. اما جناب دکتر خورسند، من یه سوالی اینجا برای من پیش میاد. بالاخره ما باید قبول کنیم که با مقتضیاتی مواجه بودیم در کنار ناکارآمدی‌ها، کارشکنی‌ها و بی‌توجهی‌ها که ماحصلش شده مسیر معماری ایران به این سمت و سو بره. در اینجا دو سوال مطرح میشه. یکی اینکه آیا معماری اصیل ایرانی میتونست پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما با توجه به مقتضیات باشه؟ بحث بعدی بحث مد و نفوذ فرهنگیه. ما میدونیم که جریان مد خواسته یا ناخواسته یک همسانسازی‌هایی رو ایجاد می‌کنه. تو خیلی از شهرهای کشور شکل خاصی از سازه ها رو شاهد هستیم که به شدت سبک و سیاق غربی و اروپایی گرفتن. از طرفی تمایل کارفرماها هم به این بناها خیلی زیاد شده. در اینجا این سوال مطرح میشه که در این باره چه فکری اندیشیده شده؟ آیا مودی که در معماری ایران اتفاق میفته از جای خاصی نشأت گرفته یا روال مشخصی نداره و کاملا سلیقه‌ای؟
عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. در ارتباط با دو سوالی که فرمودید، من مجموعه ای از حالا نکات رو خدمتتون عرض میکنم. این که آیا معماری و شهرسازی که ما بالاخره داشتیم یک عقبه تاریخی و فرهنگی داره، آیا کارآمد بوده یا نبوده؟ ببینید، ما این در تطور تاریخی خودش داشته کار میکرده، ببینید داشته میمونه. ما با فراز و فرودهای مواجه بودیم، اما بالاخره با یک الگویی برای یک مردمی با یک باورهایی داشته می اومده جلو. از یک بره این منقطع میشه. چجوری منقطع میشه؟ وقتی در زمان قاجار پادشاهان ما میرن کشورهای اروپایی رو میبینن، یه چیزی رو میبینن، یک پیشرفتی میبینن، یک الگویی از ساخت رو میبینه، خوششون میاد از اون به هر دلیلی. نمیگم بد بوده ها، الزاماً این بد نبوده، یه چیزی الگویی رو خوش رو میاد اینجا به عنوان نمادی از ترقی میخواد این رو پیاده کنه. خب بعد آروم آروم اعوان و انصار اون تأثیر فرهنگی که میتونه اون بنا رو بذاره وارد کشور میشه دیگه. وقتی مثلا میگم ما بازارها رو مثلا داشتیم، خب در شکل سنتی ایرانی هستیم، آیا بازارها کار نمیکرده؟ بازارها همین الان هم دارن کار میکنن. بازار سنتی ما، بازار سنتی تبریز داره کار میکنه، بازار سنتی اصفهان داره کار میکنه. خب از یک بازی به خاطر نگاه سرمایه دارانی که حاکم میشه و برای ارتقای مصرف و سود بیشتر، مثلا در نگاه مدرنیستی میگن چی؟ میگه که مغازه ها و بازار باید بیاد بر خیابون، ویترین ها به فلان شکل باشد. تو این برای این بوده دیگه، یعنی برای یک نوع فرهنگی رو اشاعه دادن اون الگوی کالبدی رو به وجود آوردن و بعد این رو هم به عنوان نماد ترقی، نماد نمیدونم بروز شدن اشاعه دادن. حالا من اتفاقا میخواستم بگم که اصلا شیوه های اشاعه چجوریه که حالا اشاره فرمودید مد و نفوذ. بله. دو سه تا چیز هست. آیا وقتی روزی که اومد بحث مدرنیسم مطرح شد، آیا از همون اول، درسته یک منشوری تهیه شد، ولی آیا از همون اول تمام الگوها و ضوابط و جزئیات معماران و شهرساز مشخص بود؟ نه، مشخص نبود. یا آقای مثلا به اسم لوکوربوزیه اومد یه الگوی ارائه داد، یه مجموعه مسکونی رو ساخت، گفت آه از نظر من یه چیز مدرن، مجموعه مسکونی مدرن این شکلیه. البته همش برمیگشت به باورهای فرهنگی و اهداف سرمایه‌دارانه و اتفاقا برخی از اهداف مذهبی که پشتش بود. یعنی اگه ما بخوایم مثلا ارکان تجدد رو و مدرنیسم رو بررسی کنیم، اتفاقا می‌بینیم در اون مایه‌های اقتصادی داره، در اون مایه‌های مذهبی داره، اینها هم وجود داره. خب ایشون یک مدل ساخت، رفت در شاندیگار هند ساخت، در نمیدونم مدلش در ایران ما پیاده شد، یک الگوی بزرگ اکباتان ساخته شد به همون شکل و شمال با همون قواعد و ضوابط. این مدل ها، این الگوها رو در جاهای مختلف ساختند و به عنوان نمادهای مدرن، و معماران دیگری بودند، شهرسازان دیگری بودند، میخواستن این ترقی رو مثلا بگن ما هم داریم، از اونها تقلید کردند و ارگوهای دیگر رو شکل
در واقع دارن. بنابر اقتضاعات ما یه جا حسین امانتی رو داریم که میاد برج آزادی رو میسازه،
الان تازه برای پست مدرن،
بعد اون هم مثلا دکتر حافظی رو داریم که میاد برج میلاد رو داره.
یعنی ببینید، یعنی اینجوری نیست که یک الگوی ثابت با یه سری ضوابط دقیق و مشخص وجود داشته، الگوهای وجود دارن. نگاه برداشت ما از مثلا معماری مدرنیسم اینه، الان هم همونه، حتی در دور پست مدرن هم که دیگه به طریق اولا این اتفاق افتاد و چیز بود. سه تا راهکار داشتن برای اشاعه این موضوع، یکی همین الگوهایی که به این شکل ساختن، مسئله دوم که الگوهای کلانن، مثل همین چیزی که فرمودید، مثلا حالا در دور پست تئاتر شهر، ساختمان وزارت کشور، نمیدونم برخی از نمادهای این روی مقبره ها، یادمان ها و المان ها و در جاهای مختلف دنیا. مسئله دوم چه اتفاق میفته برای این موضوع، الان شما همین الان هم وجود داره، وقتی یه شاخصی مد نظرشونه، یک هدف غایی مد نظرشونه، سامانه هایی رو دارن به اسم سامانه رتبه بندی، میان یه سری شاخص تعیین میکنن، میگن اگه ما میخواییم یه شهری رو، یه شهرداری رو، یک اثر معماری رو ارزیابی بکنیم و بهش رتبه بدیم و به اینها مثلا یک حتی جایزه‌ای بدیم، میباید این شاخص ها رو داشته باشه. خب ما رو و جهان رو و شهرهای مختلف رو در یک رقابتی قرار دادن برای کسب اون جایزه حرکت کنیم که خودمون رو منطبق بکنیم با شاخصهایی که مد نظرشونه.
بله.
اینم یک روش دیگه. روش بعدی برای اتفاقا سطوح پایین‌تر جامعه تخصصی و اینها استفاده شد، مسابقات. مسابقات، مثلا مسابقه طراحی المان فلان، طراحی ساختمان تئاتر فلان، ساختمان طراحی ورزشگاه فلان. ولی با وقتی میخواد داوری بشه بر مبنای چه چیزی داوری میشه؟ برای همون شاخصه که مد نظر بوده دیگه. خب اینم یک روش دیگه. خب همه برای اینکه به اون جایزه دست پیدا بکنن، برای اون افتخار، اصلا من جایزه هم حالا شاید مادی چیز نباشه، افتخار، عنوان، خب خودشون رو با اون شاخصه تطبیق میدن که اون کسب افتخار رو داشته باشه. و بعد از اون هم تبلیغات رسانه‌ای، این چیز عجیبی نیست. من یه تبلیغ می‌دیدم مربوط به شاید 40 50 سال پیش بود، راجع به اصلا آشپزخانه، مثلا در خانه‌ها که آشپزخانه اوپن رو می‌خواستن چیز کنن، یه تبلیغی با یه فضایی، با یه رنگ و لعابی، با چه تعریف و تمجید اینا رو به وجود آورد. خب ما هم الان اگر می‌خوایم یه بازگشت داشته باشیم گفتمان اون رو به اون سمت، می‌تونیم از همینا استفاده کنیم که اتفاقا اقتضاعاتش در سند دیده شده. مثلا پیشنهاد شده که آقا سامانه رتبه بندی شهرها و معماری رو تنظیم بکنید، شاخص‌های رو قرار بدید، و شما همین الان توی کشور وقتی شهرداری‌ها می‌خوان ارتقا پیدا کنن، مثلا میگه چی، سطح سرانه فضای سبز، نمی‌دونم پیشرفت در الگوی حمل و نقل عمومی، اینا شاخص دیگه واسه. خب ما میتونیم یه سری شاخص‌های متناظر با همین مفاهیم که مد نظر اون داشته باشیم، و اتفاقا شهرداری‌ها و شهردارها برای اینکه به اون عنوان و مقام کسب برسن، خودشون اصلا خود به خود نمیخواد حتی تکلیف کنی و از رفتن، نمیخواد اجباری وجود رقابت هن. این یک راه که اینجا مثلا دیده شده. مسئله دوم همین تاکید بر ساختمان‌ها و معماری‌ها و طرح‌های شاخص. همین الان بسیاری از ساختمان‌های عمومی که ساخته میشه که در اختیار نهادهای دولتی
هستند، یه لحظه بله. چون ارتباط ما به صورت برخط با دکتر عباس جهانبخش مدیر عامل اندیشکده مطالعات راهبردی زیست شهر اسلامی هم برقرار شده، یه سلامی خدمت ایشون عرض کنیم تا ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم. دکتر جهانبخش سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. منم خدمت شما و شنوندگان